です。
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در تکمله بحث جلسه سابق اصالت و تخییر عرض شد که در دوران ام بین المحظورین مجرای تخییر است، ولی این پرسش قابل تر هست که آیا تخییر بدویست، آیا تخییر ابتداییست یا تخییر استمراری؟ در مسئله دفن کافر نمیداند واجب است یا حرام. دوران ام بین المحظورین مخیر است. واقعه اول مثلا دفن را انتخاب نمود، دوباره روز بعد مصادف شد و مواجه شد با دفن کافر، نمیداند واجب است یا حرام. اگر گفتیم تخییر ابتدایی است، یعنی همان انتخابی را که در مرحله اول داشت باید همون انتخاب را در مرحله دوم داشته باشد. حق انتخاب فقط در مرحله اول بود. یا نه، تخییر استمراری است، در هر واقعی جداگانه حق انتخاب دارد. میتونه در واقعی اول دفن رو انتخاب کند، در واقعی دوم عدم دفن، در واقعی سوم دوباره عدم دفن یا دفن، به انتخاب خود اوست. تخییر استمراری است. بنابر نظر کتاب تخییر ابتدایی است. چرا تخییر ابتدایی است؟ نکتهش این است که علم اجمالی منجز است. علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز تکلیف است. بنابراین مخالفت با او چه به نحو تفعی و چه به نحو تدریجی جایز نیست. چرا مخالفت با علم اجمالی چه به نحو دفعی و چه به نحو تدریجی جایز نیست؟ دلیلش این است از نظر عقل بین مخالفت تدریجی و مخالفت دفعی فرقی نیست. عقل میگوید اطاعت از مولا لازم و واجب. عقل میگوید مخالفت مولا حرام و ممنوع. بنابراین چه به نحو دفعی بخواد مخالفت کند، هر دو مایع رو با هم جمع کند و بیاشامد، عقل میگوید این ممنوع. و چه به نحو تدریجی، اول مایع یک بعد مایع دو، که یقین پیدا کند مخالفت امر مولا کرد. خب این شخص روز اول کافر رو دفن نکرد، روز دوم کافر رو دفن کرد، یقین دارد که به هر حال مخالفت نمود با امر مولا، امر مولا یا وجوب دفن بود یا حرمت دفن، و این شخص یقین دارد که به هر حال یا در جریان اول یا در جریان دوم مخالفت مولا رو کرد و مخالفت با مولا قوی هست. بنابراین در دوران بین المحظورین حکم تخییر، اما تخییر ابتدایی نه تخییر استمراری. این که میگیم تخییر به این معنا نیست که یعنی میتونه مخالفت قطعی با مولا کند. تخییر به این معناست که به هر حال در دوران ام بین المحظورین چون که امکان موافقت قطعی نیست و چون که فرض بر این است احتیاط ممکن نیست، بنابراین یک راه رو انتخاب کند و همون یک راه رو تا پایان برود، که نتیجه این انتخاب این است که مخالفت قطعیه با فرمان مولا نشود. البته موافقت قطعیه هم نیست. تتمه بحث سابق، فالمانع هو تنجیز العلم الاجمالی مطلقا فی الدفعیات و تدریجیات. چیزی که مانع است، مانع از این که تخییر استمراری باشد، این است که علم اجمالی منجز است، چه در دفعیات چه در تدریجیات. به عبارت دیگر، عدم الفرق بینهما، فرقی بین دفعی و تدریجی نیست. چرا فرقی نیست؟ لحکم العقل به لزوم اطاعت المولا. عقل حکم می کند بر این که اطاعت از مولا لازم است، مخالفت مولا حرام است حسب الامکان و الاستطاعه. مادامی که شخص قدرت دارد باید اطاعت کند و از مخالفت مولا پرهیز. فتلخص ان الحکم بالتخییر عند دوران الامر بین المحظورین، حکم به تخییر در موارد دوران امر بین المحظورین، این حکم به تخییر لا یکون حجتا علی جواز المخالفت القطعیه، این مجوزی و دلیلی برای جواز مخالفت قطعی نیست. حکم به تخییر یعنی فقط در دوران ام بین المحظورین شما میتونی یه راه انتخاب بکنی، ولی به این معنا نیست که هر بار یه راه انتخاب بکن و نتیجتا مخالفت قطعیه با مولا جایز است. و هذه ضابطتون کلیه تجب مراعاتها، این نکته که مخالفت قطعیه با مولا جایز نیست قاعده است کلی لازم المراعات، و بر اساس او باید تخییر را تبیین نمود، تخییر را تزییق نمود به تخییر ابتدایی. الفصل الثالث، اصالت الاحتیاط. سومین اصل از اصول عملی، اصل احتیاط. نام دیگر اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال هم هست. اصالت الاشتغال یا اصالت الاحتیاط. سوال اول، مجرای اصالت الاحتیاط چیست؟ اینو قبلا هم خوندیم. چه بود مجرای اصالت الاحتیاط؟ جایی بود که مکلف علم به تکلیف دارد ولی شک در مکلفون به هست و امکان احتیاط هم وجود دارد. بنابراین مجرای اصالت الاحتیاط رو بخوایم بگیم باید با رعایت سه بند باشد. مکلف علم به اصل تکلیف دارد، شک در مکلفون به دارد، شک در متعلق تکلیف دارد، و امکان احتیاط فراهم است، دوران ام بین المحظورین نیست. مثال، مکلف می داند یوم الجمعه نمازی بر عهده او واجب است. در اصل وجوب نماز در ظهر روز جمعه تردیدی نیست، اما نمی داند متعلق این وجوب نماز ظهر است یا نماز جمعه. شک در مکلفون به و امکان احتیاط فراهم است، میتونه هر دو نماز رو بخواند. یا مثال دیگر، مکلف میداند یکی از این دو انا نجس است و اجتنب عن النجس دامنگیر اوست، پس علم دارد به اصل تکلیف وجوب اجتناب از نجاست، ولی نمیداند آیا اناء یک نجس است یا اناء دو. اما احتیاط ممکنه، میتواند از هر دو اناء پرهیز کند. این میشه مجرای اصالت الاحتیاط. این بحث اول، مجرای اصالت الاحتیاط رو در قالب مثال ملاحظه کردید. بحث دوم این است که اصالت الاحتیاط رو باید در دو باب بحث کرد، یکی در شبهات تحریمیه، یکی در شبهات وجوبیه، مشابه بحثی که در اصالت البراءه داشتیم، شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه. تطبیق این دو سخط تا بعد بحث بعد رو ملاحظه کنیم. اصالت الاحتیاط، هذا هو الاصل الثالث من الاصول العملیه و یعبر عنه به اصالت الاشتغال. ایزن نام دیگر اصالت الاحتیاط اصالت الاشتغال است. و مجراه، مجرای اصالت الاحتیاط، هو شک فی المکلف به، شک در مکلف به، مع العلم به اصل تکلیف، ولیکن در جایی که علم به اصل تکلیف دارد. و امکان الاحتیاط، امکان احتیاط هم باشد یا به ارتکاب طرفین یا به اجتناب از طرفین، و جایی است که دوران هم بین المحظورین نباشد. ثم الشبهه تنقسم الى تحریمیه و وجوبیه. شبهه که میخواد اصالت الاحتیاط در او جاری شود، شک یا به نحو شبهه تحریمیه هست یا به نحو شبهه وجوبیه. فیقع الکلام فی مقامین، المقام الاول الشبهة التحریمیه. صفحه 202، المقام الثانی الشبهة الوجوبیه. از این دو سه خطی که خوندیم این به دست آمد که اصالت الاحتیاط همیشه همراه است با یه علم اجمالی. ای تو ذهنمون باشد، اصالت البراءه مال جاییست که شک بدوی باشد، علم اجمالی نباشد. اصالت الاحتیاط جاییست که علم اجمالی باشد. این جمله در ذهنمون باشه. خب، المقام الاول الشبهة التحریمیه. می فرماین قبلا در بحث براءت هم یک دستبندی کردیم، گفتیم که شبهه یا شبهه حکمیه هست یا موضوعیه. شبهه حکمیه هم سه منشأ دارد: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین. سه مثال برای شبهه حکمیه، یه موردم شبهه موضوعیه، روی هم چهار مورد. لکن در باب علم اجمالی و ما نحن فی، اون سه مورد شبهه حکمیه، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، اینها صرفا یک مباحث تئوری و نظری است. اما اونی که کاربرد فقهی و عملی دارد فقط اون مثال چهارم، شبهه موضوعیه هست. بنابراین محط بحث و کلام میاد تو قسمت چهارم، شبهات موضوعیه تحریمیه. دیگه با اون سفرد شبهه حکمیه، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، چون کاربرد عملی در بحث علم اجمالی و در اصالت الاحتیاط ندارد، مورد بحث و گفتگو نیست. خب، شبهه موضوعیه خودش در دو فصل قابل بحث است. شبهه موضوعیه تحریمیه به نحو شبهه محصوره، و یا شبهه موضوعیه تحریمیه به نحو شبهه غیر محصوره. به عبارت دیگر، گاهی اطراف شبهه محدود و مشخص و معینند. احتمال می دهد اناء اول نجس باشد، احتمال می دهد اناء دوم. علم اجمالی دارد به وجود نجاست در احد الاناین، اما آیا مشخصا اناء اول نجس یا اناء دوم محتمل؟ این میشه شبهه موضوعیه محصوره. شبهه شبهه موضوعیه هست به جهت اینکه منشأ شک اشتباه در امور خارجی است. در جلسات قبل ملاحظه فرمودید این معیار تشخیص شبهه موضوعیه شبهه حکمیه گفته شد. در شبهه موضوعیه منشأ شک اشتباه در امور خارجیه هست، و از اون طرف شبهه شبهه محصوره هست. اطراف علم اجمالی دو فرده، یا در مثالی بیاد سه فرد، چهار فرد، پنج فرد، اینا میشن شبهات محصوره. اما گاهی شبهه شبهه غیر محصوره هست، یعنی اطراف شبهه به حدی است که عرفاً احتمال حرمت در یک طرف خاص مورد اعتنای عقلا نیست. وقتی شما احتمال میدید یکی از 2000، بنابراین دست روی هر موردی که بالخصوص بگذارید از نظر عقلا احتمال حرمت در او قابل اعتنا نیست. این میشه شبهه غیر محصوره، که البته بحث تفصیلیش انشالله در جای خود خواهد آمد. پس اجمال مطلب این شد در شبهه تحریمیه سه بخش مربوط به شبهه حکمیه محل بحث نیست. محل بحث در شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه هم در دو مقام، شبهه موضوعیه به نحو شبهه محصوره، شبهه موضوعیه به نحو شبهه غیر محصوره. المقام الاول الشبهة التحریمیه، مقتضى تقسیم سابق فی الشک فی التکلیف. مقتضای تقسیم سابق در شک در تکلیف، یقتضی ان یکون هنا ایزن مسائل اربع، اقتضا دارد که در ما نحن فیه نیز در چهار مسئله بحث شود، زیرا شبهه یا حکمی است یا موضوعی، و منشأ شک در شبهه حکمیه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین. ولکن کل ذلک، ولکن همه اینها فروض و نظریه، یک سری فرضهای نظری و تئوریس، لا واقع لها فی الفقه، واقعیت عملی در فقه خارجا ندارد. فلتی لها تطبیقات عملیت ملموست فی الفقه، اونی که براش تطبیق عملی ملموس در فقه وجود دارد، هی المسئله الرابعه، اون بخش چهارم است. کدام؟ شبهه تحریمیه موضوعیه. و اما المسائل الثلاث الحکمیه، لکن اون سه مسئله شبهه حکمیه، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین، در بحث علم اجمالی، فلیست لها تطبیقات عملیه، تطبیقات کاربردی و عملی ندارد. ولذالک نکتفی بالمسئله الرابعه، از این رو اکتفا میکنیم به همون بحث چهار که بحث عملیاتی و کاربردی است. ثم ان الشبهه الموضوعیه التحریمیه من الشک فی المکلف به، شبهه موضوعیه تحریمیه در شک در مکلفون به، هر کجا گفتیم شک در مکلفون به، بحث علم اجمالی مطرح است. یعنی علم دارد به اصل تکلیف، شک دارد در متعلق او. این شبه تقسیم می شود به دو قسم، لأن الحرام المشتبه به غیرهی، حرام مشتبه به غیر حرام، البته این روشن است، یعنی حرامی که مشتبه است به مکروه، حرام مشتبه به مستحب، حرام مشتبه به مباح، نه حرام مشتبه به واجب. اگر بداند انجام یکی از این دو حرام و انجام یکی از این دو واجب، میره توی دوران ام بین المحظورین. فعلا جاییست که یک طرف حرمت، یک طرف احتمال غیر وجوب. این حرام مشتبه اما مشتبه فی امور محصوره یا مشتبه است در یک سری امور محدود و قابل حصر، قابل عد و شمارش و تعیین. مثال: کما لو دار الحرام بین امرین او امور محصوره، حرام دوران امر پیدا کند بین دو امر یا چند امر. میداند یکی از این دو لباس قصبی است، یکی از این پنج ظرف نجس است. اینو بهش میگن شبهه محصوره. و اما مشتبه فی امور غیر محصوره و یا مشتبه است در امور غیر محدود، اموری که دیگه عرفن در تک تک موارد اون احتمال حرام منجز نیست، قابل اعتنا نیست. میداند یکی از این 2000 ظرف نجس است و تسمى بالشبهه غیر المحصوره فإليک دراسة حکم کل القسمین. بخش اول شبهه محصوره که انشاءالله تفصیل موضوع رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. سوالات بحث امروز: وجه عدم قبول تخییر استمراری را بیان نمایید. سوال بعد: مجرای اصالت الاحتیاط چیست؟ سوال بعد: نام دیگر اصالت الاحتیاط چیست؟ سوال بعد: چرا در شبهه تحریمیه در علم اجمالی بحث از شبهه حکمیه نمی شود؟ جوابش در صفحه 197 بود. چون کاربرد فقهی و عملیاتی ندارد، صرفا یک بحث نظری و تئوری می شود. سوال بعد: دو قسم شبهه موضوعیه تحریمیه در شک در مکلفون به را در قالب مثال بیان نمایید. برای جلسه آینده انشالله ابتداعی پیش مطالعه خواهید فرمود معنای شبهه محصوره و اینکه در شبهه محصوره آیا موافقت قطعیه لازم است یا خیر، آیا میتونه طرف مخالفت احتمالیه کند، یعنی یکی از اطراف شبهه را مرتکب شود، و اگر مرتکب شد و تصادفاً حرام واقعی بود چه حکمی دارد، مقتضای قاعده چیست، و آیا روایت خاصی که اذن به ارتکاب بدهد داریم یا نداریم. این رو انشاءالله با پیش مطالعه با زمینه فکری و ذهنی آماده تری انشاءالله بحث رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.